جبار بكم فتى الله وبكم يختر وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الحرب ويكشف الزور وإنكم ما نزلت به رسله وهبتت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين تأتأ كل شريف لشرفكم وبخى كل متكبر لتعادكم وخذا كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم فأشرقت الأرض بنوركم فاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جهد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين فأسماؤكم في الأسماء فأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وأثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماؤكم وأكرم أنفسكم فعظم شأنكم فأجل خطركم فأوفى عهدكم فأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجیتكم الكرم. امام صادق یکی از شاگردانشون زید شحام خیلی هم بزرگه. حضرت به اون فرمودن زید دیگه آماده بشو توبه کن. گریه کرد عرض کرد آجان اینجوری که میگید که نه عجلم داره نزدیک میشه. حضرت فرمود بله زید سه روز دیگه از دنیا میری. بازم گریه کرد. حضرت مرزید چرا گریه میکنی؟ گفت آجان نگرانم میترزم عاقبت امر ما چجوری میخواد بشه. امام فرمودن زید لأنا والله لأنا لأرحم بكم من أنفسكم به خدا قسم ما از خود شما به شما مهربان ترید. نترس نترس من بالا زرت میام. تموم شد زیارت ها. چی میخوای؟ بگو آجان ما هم میترسیم آرزمون اینه دم مردن شما رو زیارت کنیم و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم و شأن و کمال حق و وسط گوورنر و قول و کم حکمون و حد و رأی و کم علمون و حلمون و حز ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مواه و منتها بابی انتم و امی و نفسی کیف سپسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم و بکم اخرجنا الله من الظل و فرجنا من مرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار و ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه و به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه نسخه قبولی طاعات و عبادات ما مودت اهل بیت ولکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم الشأن الكبير الشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزل اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا السجدائي تبير بولا باش حرف میزنی یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم میگی ای ولی الله اونی که بین من و بین خدا مانع و حائل و حجاب شده گناهان ماست که اون با رضایت شما آمرزیده میشه لا یأتی علیها الا رضاکم فبه حق من اعتمنکم علا سره استراکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی خدا به آبروی امام صادق السائق لمف بر جرائم اعمال ما بکش و کنتم شفعایی فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار على أئمة الأبرار لجعلتهم شفعاي خدایا اگه بهتر از این خانواده داشتم اونا رو در خونت شفیع قرار میدادم فبه حقهم الذی اوجبت لهم علیک اسألک چی میخوای آخر زیارت جامعه است همه زیارت رو جمع کنی چکیدش میشه این درخواست اسألک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم و به حقهم و فی زمره المرحومین شفاعتهم انك ارحم الراحمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ومماتي ممات محمد.
دوستان عزیز و شبیداران و همراهان رادیو معارف، قبول باشه زمزمه زیارت جامعه کبیره که با نوای حجت الاسلام میرزا محمدی در نجوای عاشقان تقدیمتون کردیم. مثل همیشه التماس دعای خیر داریم از همه شما بزرگوارانی که دستی به دعا دارید. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین حیدری کاشانی به مدت 30 دقیقه.
آیا نرسیم به اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اندالله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون
نظرش
رو برگرد
میده.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن، که چرا باقه نزد بار دل پیشتن، که
چرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخرت الى وقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و توب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاش انوار جماله، ثم الصلاة و السلام على العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم لا سيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. محوری ترین آیه در آثار و اسرار تقوا که در حقیقت مهاجرت از ساحت معصیت به ساحت طاعت پروردگار هست، همین آیه دوم و سوم سوره طلاق هست که آیه کفایت بخش در قرآن نامیده شده، تک آیه کفایت بخش در قرآن، چون حدیث گرانقدری رو از پیامبر مکرم اسلام به ما رسیده که جناب ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه که از دانشمندان بزرگ جهان اسلام و جهان تشیع هستند، در تفسیر صافی این روایت عظیم رو نقل میکنند که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی لاعلم آیه فی الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم. یک آیه در کتاب خدا میشناسم که اگر مردم به همین یه دونه آیه عمل بکنن خداوند دنیا و آخرتشون رو یک جا کفایت میکنه. ببینید اثر بسیار عجیبی است. انسان به جایی برسد که خداوند بشود کارگردان زندگی او، بشود همه کاری او، وکیل او، کفیل او، کفایت بخش او در دنیا و آخرت. خداوند با بی نهایت قدرت، بی نهایت عظمت، بی نهایت حکمت بیاد بشه کارگردان زندگی انسان. در پرتو یک آیه در قرآن، یک آیه در کتاب خدا میشناسم اگر مردم به اون تمسک کنن، عمل بکنن، خداوند تمام امورات دنیا و آخرتشون رو کفایت میکنه. بعد این آیه رو تلاوت کردن، آیه دوم سوره طلاق، از و من یتق الله، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرماید هر کس تقوا پیشه بکنه خداوند دو خصلت برای او قرار میده. یکی این که و من یتق الله یجعل له مخرجا، برای او راه برون رفت و گشایشی از سختی ها، گره های کور، بنبست ها، آشفتگی ها، سردرگمی ها قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، دوم این که به او روزی های بیگمان رو میرسونه، روزی های بیگمان. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند متعال روزی های مادی و معنوی اهل تقوا رو بیگمان قرار میده، یعنی از جایی که اصلا گمان نمیبرن، از جایی که اصلا فکرشو نمیکنن، از جایی که در عرصه تدبیر و افق فکری اونها نمیگنجه، خداوند براشون رزق و روزی میرسونه، هم مادی هم معنوی، تا نشاندار باشد، تا نشانه‌ای باشد از هواداری خداوند رحمان نسبت به اهل تقوا. بعد پرسیدن که این روزی بیگمان الهی، رزق من حیث لا یحتسب، این چگونه است؟ یعنی چی روزی که ما اصلا گمان نمی کنیم با تقوا به ما میرسه اگر اهل تقوا بشیم؟ فرمودن ایبارک له فی ما آتا، یعنی خداوند متعال به آن چه که به بنده خودش عنایت کرده اگر اهل تقوا شد به او برکت عنایت میکنه، اگر به او عمری داده عمر با برکت، بدنی داده با سلامت و عافیت به سلامت و عافیت او برکت میده، به عمر او برکت میده، به رفت و آمد او برکت میده، به شغل او برکت میده، به خانواده او برکت میده، به فرزندان او برکت عنایت میفرماید. این رزق من حیث لا یحتسب، این روزی بیگمان الهی که ویژه اهل تقواست، اون برکتیه که خداوند میده در کار انسان، از جایی که گمان نمیکنه یه مرتبه یه برکتی پیش پای او باز میشه. این هم نشانی از جانب خداوند رحمانه، نشان عشق و محبت خداوند است برای متقین، که میفهمد خداوند محب متقینه، دوستدار متقینه. انسان به واسطه یه تقوا میتواند به مقام محبوبیت نزد خداوند رحمان برسه. تقوا انسان رو به جایی میرسونه به مقام یحبهم و یحبونه، که خدا خاطرخواه اونهاست، اونها هم خاطرخواه خدا میشن. خب این قسمت اول آیه، یک اشاره هم به قسمت دوم داشته باشیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا، کسی که توکل میکند به خداوند رحمان اهل توکل میشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و علی الله فلیتوکل المتوکلون، که فقط و فقط مؤمنان حقیقی به خدا توکل میکنن. میفهمند هر کس اهل توکل باشه خداوند او رو کفایت میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حالا چه پیوندی هست بین تقوا و توکل؟ خودش بحث یک سخنرانی مجزا میشه. فقط اشاره میکنم که در قالب یک مثالی، وقتی انسان گرفتار میشه در گرفتاری های مادی، میبینه این گرفتاری فوق طاقت اوست، میره وکیل میگیره. وقتی که وارد دفتر وکیل میشه، اول از همه صحبتی میشه و قرار میشه که وکیل وکالت ما رو بپذیره، یک متن قراردادی رو مقابل ما قرار میده، میگه این رو امضا کنید، مفاد رو بخونید، امضا بکنید. یکی از اصلی ترین مفاد وکالت این هست که از این پس شما از جانب خودتون نه حرفی میزنید و نه کاری انجام میدید، هر آن چه که میخواهید انجام بدید باید تحت امر وکیل باشد. کاری که من وکیل میگم شما انجام میدی، حرفی که من وکیل میگم شما میزنی، وگرنه ممکن است هر عمل کردی از شما، هر رفتاری و گفتاری از شما به ضرر شما تمام بشه. خب ما این رو امضا میکنیم، قرارداد وکالت منعقد میشه. خب ببینید با همین مثال معنای توکل بر خدا اصلا متحول میشه، جهش پیدا میکنه دیگه. لقلقه یه زبان نیست که فقط بگیم توکل تو علالله، بگم من بر خدا توکل کردم. نه، توکل تو علالله الف باش اینه که من خدا رو به عنوان وکیل تمام عیار و 100% امورات خودم پذیرفتم. اولین شرط وکالت هم اینه که دیگه از پیش خودم کاری نکنم، از پیش خودم حرفی نزنم، به هوای دل خودم و خواسته خودم کاری انجام ندم و حرفی نزنم. این میشه تقوا. یعنی اول شرط انعقاد وکالت، وکالت بخشی کارهای ما به خداوند رحمان، که خداوند هم وکالت کار ما رو بپذیره، اول شرط توکل تقواست. اینه که ابتدا میفرماید من یتق الله، بعد میفرماید و من یتوکل علی الله، چون لازمه ی توکل تقواست. یعنی اگه کسی بگه که آه من توکل به خدا میکنم بدون تقوا، در حقیقت مثل کسیه که به وکیل بگه که آه من شما رو وکیل خودم میگیرم بدون اینکه به حرف شما گوش بدم، هر حرفی دلم میخواد میزنم، هر کاری دلم خواست انجام میدم، در مسیر پرونده در پیش قاضی هر حرفی خواستم میزنم، هر کاری خواستم انجام میدم، وکالت رو هم به شما میدم. هیچ وکیلی این رو نمیپذیره، میگه شما باید مطیع محض باشی در این جایی که داری وکالت رو میدی. خب ما میریم محضر پروردگار، میگیم وکالت تمام دنیا و آخرت و اموراتمون رو به توی خدا واگذار میکنیم، چون که تو قوی ترین هستی، چون که تو حکیم ترین هستی، عالم ترینی، آگاه ترینی، نیرومند ترینی، تمام دنیا و آخرت در قبضه قدرت توست، تمام سپاهیان آسمان و زمین جنود الله هستن، سپاهیان خدا هستن، تمام عزت برای توست، تمام ملک و ملکوت برای توست. خب خداوند میگه اتفاقا من تو رو آفریدم که به این درجه برسی، ضعف خودت رو، نیاز خودت رو، اضطرار خودت رو، ربط و فقر خودت رو بفهمی، بیای به من واگذار بکنی همه امور رو. اما حالا شرط داره، وقتی که واگذار میکنی از این پس توکل بر خدا میکنی، وکالت کارت رو به خدا میسپری، دیگه نه از پیش خودت حرفی میزنی و نه از پیش خودت کاری میکنی، دیگه دل بخواهی نیست، اینجا خدا خواهیه. این دل بخواهی بودن رو انسان عبور بکنه و کارش، رفتارش، گفتارش خدا خواهی بشه، اینو میگن تقوا. این میشه تقوا. که اگر بخواهیم حالا در موضوع صحبتمون که مهاجرت از معصیت هست به واسطه زیارت و شفاعت موضوع رو منتقل بکنیم، تقوا میشود مهاجرت از معصیت به طاعت. ببینید عزیزان دلم، خواهران برادران بزرگوارم، معصیت دایره ولایت شیطانه. وقتی که ما گناهی رو انجام میدیم و معصیتی رو خدای ناکرده مرتکب میشیم، از دایره ولایت و محبت و محبوبیت خداوند رحمان خارج میشیم، به دایره ولایت شیطان وارد میشیم. معصیت اخراج از مدرسه محبت خداوند رحمانه. اینه که میفرماد ما احب الله من عصا، کسی که معصیت خدا میکنه خدا رو دوست نداشته. راوی تعجب میکنه، میپرسه که یعنی یه معصیت ما، یعنی ما خدا رو دوست نداشتیم؟ میفرماد در همون حینی که داری معصیت میکنی، برخلاف حرف خدا، برخلاف فرمان خدا عمل میکنی، در اون لحظه محبت خدا از دلت بیرون میره که تو معصیت انجام میدی. اگر محبت واقعی باشد، انسان حرف محبوبش رو زیر پاش نمیگذاره، اونم در محضر محبوب، در منظر محبوب، در پیش محبوب ما، معشوق ما داره نگاه میکنه، گفته این کارو نکنی، یا دقیقا همون کارو ما انجام بدیم. خب این نشانه اینه که این محبت واقعی نیست، این محبت اصالت نداره، این محبت شعاره، این محبت تبل توخالیه، هرچند گوش فلک رو کر کرده باشه. اینه که این حدیث انسان جا داره پاش دق بکنه. میفرماید ما احب الله من عصا، کسی که عصیان میکنه و معصیت میکنه خدا رو دوست نداشته. از دایره محبت و مدرسه محبت و محبوبیت نزد خدا خارج شده. خب معصیت ریشه تمام گرفتاری های ماست، تا جایی که میفرماید که از ذنوب دا اکم، این گناهان هستن که درد شما و ریشه تمام گرفتاری های شما هستن. ذنب، عرب به دنباله به دم حیوان میگه ذنب. چرا به گناه میگن ذنب؟ چون دنباله های هلاکتبار و فلاکتباری برای انسان داره. انسان رو از مدرسه محبت و دایره محبت و محبوبیت خداوند رحمان خارج میکنه، انسان رو در معرض قهر الهی با بلاهای ارضی و سمایی قرار میده. این که عرض میداریم در دعای کمیل، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، نعمت انسان رو به نقمت تبدیل میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء والنقم، خدایا ببخش او گناهانی که بلا و نقمت رو نازل میکنه، نعمت رو میبرد به نقمت تبدیل میکنه. حالا چه در عرصه فردی چه در عرصه خانوادگی، در روایات داریم خداوند نعمتی رو به بنده ای میده مطلقا از اون نمیگیره، یعنی مرام الهی و سخاوت الهی، کرامت الهی، سخاوت الهی ایجاب نمیکنه به یه کسی هدیه ای رو عنایت کرده، نعمتی رو تفضل کرده از او بگیره، مگر اینکه اون شخص گناهی رو انجام بده که مستحق گرفتن اون نعمت بشه. این معادله رو باید داشته باشیم. اینه که اگر ما یک نعمتی رو داشتیم و از ما گرفته میشه، نعمت عافیت، نعمت سلامت، مثلا به بیماری و مریضی، این باید ما دقت بکنیم یک جایی ما معصیت کردیم. اینها بیدارباش های الهی برای اهل ایمانه. میفرماید خراش دستی به دستتون نمیفته، خراش دستی حتی، مگر به کفاره گناهانتون، بیدارباش گناهانتون، برای پوشش دادن گناهانتون، برای اینکه سریع هشداری باشه، فیلم رو برگردونیم ببینی کجا رشته رو به آب دادیم. روایت عجیبی از امام رضا علیه الله و تیت و سناس که در رابطه با بلاهای جمعی، بلاهایی که جامعه جهانی مبتلا میشه، نوع بشر مبتلا میشه، مثل همین ویروس منحوس کرونا که امیدواریم به لطف امام رضا، به کرامت و رفعت امام رضا علیه الله و تیت و سناس، شرش به باعثان و بانیانش برگرده و ساحت محبان و دوستداران امام رضا و اهل بیت عصمت و طهارت مسون و محفوظ باشد در کمال حفاظت و حراست الهی از ابتلای به این بیماری. ولی نعمتمون امام رضا علیه الله و تیت و سنا میفرماین کل ما احدف العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدف لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون. وقتی که بندگان گناهی رو انجام میدن و یه گناهی شایع میشه در میان بندگان که پیش از اون مرتکب نمی شدن، یعنی مرتکب گناهان جدیدی می شن که قبلا نسلهای قبلی، عصرهای قبلی مبتلا نبودن. مثلا شما ببینید گناهان رسانه‌ای، گناهانی که از طریق فضای مجازی میاد تو خلوت فردی، تو خلوت خانواده ها و عموم مردم جهان رو مبتلا می کنه، صحنه هایی که به هر حال اینها حریم الهیست، خط قرمز الهیست، عبور از خط قرمزهای الهی شایع میشه. مثلا برای تقریب بزه، گناهان جدیدی که قبلی ها انجام نمیدن وقتی که شایع میشه، از یه حد نصابی میگذره در عرصه جهانی و بشری، خداوند متعال یک بیماری و یک ابتلای جدید رو وارد عرصه زندگی انسان و بشر میکنه، بلاهایی رو برای اونها پیش میاره که پیش از اون چنین بلاهایی رو نداشتن، سراغ نداشتن. خب شما ببینید در میان تمام بیماری های ویروسی، خب این ویروس یه شاخصه هایی داره که هنوز هم او رو نشناختن، هنوز هم او رو نشناختن و واقعا تمام پزشکان و جامعه پزشکی داخلی و جهانی میگه ما هنوز نتوانستیم که کامل ابعاد او رو بشناسیم. و اینه که جامعه جهانی رو در شک فرو برده، در بهت و حیرت فرو برده و همینطور داره آمار تلفات میگیره با تمام ادعایی که بشر داره در پیشرفت پزشکی و طب. میبینید که جا میمونه، از سرعت این ویروس جا میمونه. ما از نگاه درون دینی، خب یه بار از نگاه پزشکی میاییم میپردازیم، یه بار از نگاه قرآنی ولایی و درون دینی، این هم باید پرداخته بشه. باید ببینیم چه گناهان جدیدی وارد عرصه زندگی ما شده، وارد عرصه زندگی بشر شده و چه حریمهای الهی رو شکسته، چه خط قرمزهایی رو رد کرده که اینها جدید بوده، قبلا چنین گناهانی رو مرتکب نمی شده، تا همین باعث شده که یک بلای جدید، یک بیماری جدید، در حقیقت بیدار باش الهیست. خب چه کار بکنیم که این بلا برگرده؟ باید از تمام گناهانی که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، نعمت عافیت، نعمت سلامت، نعمت اجتماعات و روابط سالم انسانی، نعمت حضور در کنار هم، این رو از دست دادیم. خب این نعمت رو داشتیم، خداوند عنایت کرده بود طبق معادله الهی و قرآنی، قطعاً ما و حد نصاب جامعه بشری و حتی جامعه ایمانی مرتکب یک معاصی شده، غفلت کرده از خودداری از معصیت در یک عرصه هایی، مخصوصا معصیت های جدید که این بیماری پاش باز شده. بیدار باش الهی، باید برگردیم با استغفار. اللهم اغفر لي الذنوب التي